بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. پروردگار مهربان، در قرآن کریم از آفریده های خودش تعبیر به آیه فرموده، کلمه آیه در لغت به معنای نشانه است. گاهی این لفظ مفرد آمده، گاهی به صورت جمع ذکر شده. از باب نمونه در سوره مبارکه نحل، وقتی که در دو فراز بسیار قابل توجه از زنبور عسل سخن میگه، وجود خود زنبور، توانایی که به او برای گرفتن پیام داده شده، اوها ربک الی النحل، این گیرندگی قوی که میتونه تو کندو از اعماق ملکوت عالم پیام دریافت بکنه. و بر اساس توضیحاتی که داده شده، معادل روزی 14 فرسخ پرواز میکنه. و از این که از گلها و میوه ها تغذیه میکنه و از این که بعد از مدتی در کارخانه وجودش تولید عسل میکنه. این مجموعه رو با اسم اشاره زالکه، زالکه یعنی زنبور با همه کارهایی که انجام میده و با پیامی که دریافت میکنه، این مجموعه، ان فی زالکه لآیتون از آیات خداست، یک آیه خداست. این آیه معنی فارسیش نشانه است، زنبور، دریافت وحیش، معادل 14 فرسخ پروازش، نشستن روی ثمرات، تغذیه کردن، برگشتن و گم نکردن لانه، 5000 کندو تو بیابان، هیچ کدومشون کندوی خودشونو گم نمی کن. و تولید عسل نشانه است. نشانه چیه؟ نشانه رحمت پروردگار. خود رحمت کیفیت قابل لمس نی، قابل دیدن نیست، قابل کشیدن نیست، عنصر نیست، کیفیت، یعنی یه واقعیت معنویه. اما آثار رحمت قابل مشاهده است. زنبور و همه کاراش از نشانه های رحمت پروردگاره. و بعد این تولیدی که میکنه میفرماید شفاء للناس، برای کل انسان ها جنبه درمان کنندگی داره. یعنی زنبور مخصوص مردم مؤمن آفریده نشده، برای کل، و برای کل هم درمان کننده است. این رحمت خداست. حالا از آثار این رحمت همه میتونن برای بدنشون، برای مغزشون، برای قلبشون، برای بعضی از دردشون بهره‌مند بشن. خب حالا که مردم از عسل بهره‌مند شدن و برای مغزشون، قلبشون، خونشون، اعصابشون، بدنشون نیرو گرفتن، خداوند متعال راه هزینه کردن این نیرو را هم بیان کرده یا فقط خوردن؟ اگه فقط خوردن باشه پس چه فرقی بین ما و بین حیوانات عالمه؟ یعنی اگر این عسل منحصر در خوردن باشه، هدف دیگه نباشه از خوردنش برای انسان. یک کسی بگه فقط برای خوردن، خب او چه فرقی با حیوانات دیگه داره؟ چون خوردن حیوانات به بدنشون ختم میشه. وزنشون بیشتر میشه. پوست بهتری پیدا میکنن. دم و سم بهتری پیدا میکنن. چاق میشن. و برای خوراک انسان‌ها و دیگر حیوانات آماده میشن. پرونده بسته میشه. خوردن به تنهایی بیش از این کاربردی نداره. یعنی کاربردش در جسم میچرخه و بعدم این چرخ از حرکت میفته، یا آدم لمس میشه یا معلول میشه یا میمیره. این که میفرماید لآیتون لقوم یعقلون، آدم عاقل اینو نشانه رحمت من میبینه به خودش، و آدم عاقل به فکرش میرسه که اصل فقط برای خوردن انسان نیست، این خوردن باید انتقال پیدا بکنه. انتقال به چی پیدا بکنه؟ این رو در آیات متعددی نسبت به همه غذاها بیان میکنه. باید انتقال پیدا بکنه به عبادت حق، انتقال پیدا بکنه به خدمت به خلق، انتقال پیدا بکنه به محبت ورزی، انتقال پیدا بکنه به تعاون علی بر و تقوا. وقتی انتقال پیدا کرد، خداوند متعال به ثمره این انتقال مهر دوام میزنه. یعنی این عبادتی که انجام دادی، خدمت به خلقی که داشتی، مهرورزی که داشتی، محبتی که داشتی، احسانی که داشتی، دیگه برات دائمیه و دائمی بودنش هم در جنات تجری من تحتها الانهار نمایان میشه. چون وقتی مردم بهشتی وارد بهشت میشن، در آیه 25 سوره بقره از اونها کلامی رو نقل میکنه. خب میرن تو بهشت، تمام نعمتهای بهشت رو میبینن و پروردگار می‌فرماید کل ما رزق منها من ثمرت رزقن، هر بار، هر گاه، هر وقت از این محصولات ابدی بهشت رزقی به اونها عطا میشه. نگاهشون که به اون رزق میفته میگن و هازالذی، این نعمت، این میوه، این ثمرات قبلن به ما عطا شده بوده. اتوبهی متشابهن، پیش از این، خب پیش از این که وارد بهشت بشن کجا بودن اینا؟ تو صحرای محشر که کیک پخش نمی کنن، میوه پخش نمی کنن. صحرای محشر برای محاسبه است، الا این که محاسبه مردم مؤمن یا محاسبه یسیر، یعنی آسانگیری با زمان خیلی کم، یعنی بین بیرون آمدن از قبر و ورود به قیامت و رسیدگی به پرونده و اعلام ختم رسیدگی تا ورود به بهشت، بنابر روایاتی که در معتبرترین کتابهای ما آمده، یه رب نمی کشه. ولی شما بفرمید میلیاردها مؤمن تا تک تکشون رو بخوان حساب رسی بکنن هر کدوم هم یه ساعت بشه. و میلیاردها ساعت طول میکشه تا حساب همه تموم بشه بعد بگن شما اهل بهشت. چطور یه ربع ده دقیقه میکشه مال همه مؤمنین؟ حضرت میفرماید چطور صبحون نهار و شام میلیاردها موجود دریایی و پرنده رو و موجودات زنده رو بیدرنگ تأمین میکنه؟ هیچ صبحی به موجودات نمیگه یه هفتش ساعت صبر بکنید تا من براتون تهیه بکنم. اینا همه تهیه شده است، اینا همه آماده است. تو صحرای محشر که این میوه‌های بهشتی رو ندادن بهشون، که میگن و اتوبهی متشابه ها، از پیش این نعمت ها به ما عطا شده بود، این از پیش کجاست؟ دنیا. منظور از این نعمتهایی که در دنیا به ما عطا شده بودم این سیب و گلابی و هندونه و خیار و طالبیه؟ نه، اون نعمتهای بهش در دنیا به صورت عبادت، فرمانها، خواستها، اخلاق، رفتار پسندیده، قوانینش به ما عطا شد، توفیقم به ما داد که ما عمل کردیم. حالا که اومدیم در بهش میبینیم همونا به این صورت تجلی کرده و ظهور کرده. اما اگه خوردن فقط متوقف به خوردن باشه، فقط خوردن، انتقال پیدا نکنه این خوردن، چی گیر آدم میاد در دنیا و در آخرت؟ هیچ چی گیر آدم نمیاد، هیچ. حالا من روایاتشو بذارم، آیاتشو بذارم، یه شعری که هممون بلدیم بخونم. گاوان و خران باربردار، بهزادمیان مردم آزار، بهترین بدترین آزار دادن به خوده، که آدم بدنشو آماده کنه برای سوختن ابدی در جهنم. این بدترین نوع ظلم به خود، بدترین نوع آزار دادن به خود. اونی که به خود آزار میده و خود آزاره، از آزار به دیگران هم رویگردان نیستش. اونی رو هم که داره آزار میده اونم از خودشه. منکم منهم، خدا میگه همه خودتونن. فکر میکنی دیگری رو آزار میدی اونو داری آزار میدی؟ و من اساء فعلیها، اگر داری سر ابی عبدالله رو جدا میکنی سر خودتو داری جدا میکنی، نمیفهمی. خودتو واسطه قرار دادی که ابی عبدالله از این دنیای تنگ و تاریک و پرمزیقه بره بیرون و بره در آغوش رحمت ویژه الهی، و خودت رو گرفتار دوزخ ابدی کردی. فکر میکنی زیان به امام حسین رسید؟ یا زیان به اونی رسید که مالشو خوردی؟ یا زیان به اون رسید که با تهمت و غیبت و افترا و نمامی بین زن و شوهر ایجاد طلاق کردی؟ فکر میکنی اونا زیان دیدن؟ اونا همه خودتن، از یه خونین، از یه گوشتین، از یه پوستین، و پیغمبر میفرماد نهایتاً از یه دونه پدر مادرین، از دوتا نیستین. همه تو برگشتتون به یه مرد و به یه زن، پس نسبت به هم غریبه نیستین، بیگانه نیستین، ناآشنا نیستین. اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدت و بس منها رجالا کثیرا و نساء. من شما رو از یه حقیقت که مخلوطی از نطفه یه مرد و زن اولیه بوده آفریدم. فکر میکنی به دیگران ظلم میکنی؟ به دیگران داری ظلم میکنی؟ به خودت داری ظلم میکنی؟ اگر خوردن خاتمه پیدا کنه فقط بخوردن و این انتقال پیدا نکنه. در حقیقت من با خوردن تنها جلوی تجلی رحمت الله رو هم در دنیای خودم گرفتم هم در آخرت خودم گرفتم. یعنی رحمت اومد سراغ من دهنکجی کردم. من به رحمت الهی گفتم به اندازه بدنم میخوامد، من برای کاری دیگه تو رو نمیخوام، من به اندازه لذتم تو رو میخوام، من به اندازه شهوترانیم تو رو میخوام، من برای چیز دیگه تو رو نمیخوام. اونی هم که این حالو داره معلوم میشه خیلی آدم نفهم و موجود بریده از عقل. خب فرق بین ما و حیوانات اینه که اگر این فرقو بپذیریم تحققش بدیم اینه که اونا میخورن، خوبم میخورن، خوردنشون محدود در بدنشون میمونه بعدم از بین میره. اگر همین باشه پس خیلی از انسانها چون حیواناتن اولئک کل انعام الذین یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام. این آیه باید زیبا تفسیر بشه به وسیله مفسرین. اونایی که لذت بری و خوردنشون کما تأکل الانعام مانند حیواناته، یعنی خوردن رو برای خوردن میخوان، یعنی خوردن درشون محدود میمونه و هیچ انتقالی پیدا نمیکنه. فنار مسون لهم، آتش دوزخ جایگاه اونهاست. چون اینو منتقل به این رحمت و منتقل به رحمت بعد عمل نکردن. عسل، گوشت حلال، نان، سبزیجات، میوه‌جات قبل از خورده شدن رحمت الله الواسعه است، بعد خورده شدن باید تبدیل به رحمت خاص للمؤمنین بشه و نشده. این چراغ رحمت در درون من هضم شد، تبدیل به یه مقدار خون و گوشت و پوست و استخوان شد و بعدم دم مردن خاموش شد این چراغ. فنار و مسمنده، این آیه رو برای نمونه خوندم که پروردگار عالم آفریده های خودش رو تحت عنوان آیه معرفی میکنه. و آیتون لهم اللیل، شب نشانه منه. نشانه چیه؟ اوست، قدرت او، رحمت او، لطف او، احسان او. و آیتون لهم الارض، زمین که روش نشستید، روش دارید، را میرید، روش دارید، ساختمان سازی میکنید، نشانه رحمت منه. این باید محل عبادت شما و خدمت به خلق قرار بگیره. به خارجی ها میگم طویله نیست اینجا که خودتونو تو آخر ببندین بخورید و به تمام مردم دنیا شاخ بزنین و دم تکون بدین و دندون نشون بدین برای دراندن. زمین برای این کار نیستش. از چشم امیرالمومنین زمین رو تماشا کنید چیکار کرده این انسان چشمداری که تمام حقایق هستی، حقایق ملکوتی در برابرش عین خورشید وسط روز روشن. علی اگر حق نبود، خب این نهج البلاغه رو از کجا آورده؟ کسی که حق نیست خب میشه مثل ترامپ، میشه مثل اوباما، میشه مثل معاویه، میشه یزید، میشه فرعون، میشه ابولهب. امیرالمؤمنین کل وجودش حقه که نهج البلاغه، اونم بخشی از فرمایشات و نامه ها و کلمات قصارشه. بقیهش هم جمع کردن دانشمندان، 9 جلد دیگه هم کنار نهج البلاغه گذاشتن شده، 10 جلد اینایی که به دست ما رسیده. خیلی هاشم که تو زیارت عاشورا میخونیم ازالت کمن مقامکم، شما رو پس زدن که منافعتون به مردم و به جهان نرسه. حالا اینا مال اون وقتاییه که نشده پسشون بزنن. ازالت کم ان مقامکم الذی رتب الله فیکم، پستون زدن که حقایق الهیه به وسیله شما انتقال پیدا نکن. یه دانشمند سنی میگه من تو تعجبم اصلا وجود تو یه وجود شگفت‌آوریه. شگفت‌آوری تمال اینه که از بعد مرگ پیغمبر تا سالها میدونید چند ساله؟ سالها 100 سال، 1-2 سال کمتر زمان بنی امیه است. 600 خورده سال زمان بنی عباس این 7 قرن، یعنی نصف این 15 قرن و بنی امیه و بنی عباس دستشون بوده. میگه شگفت زدم که 700 سال مبلغ فرستادن، مدرسه ساختن، پول خرج کردن، کتاب نوشتن که ارزشهای تو رو به کل فراموش بدن به این عالم. این مال دشمنانت. و اما دوستانت و عاشقانت چند سالی بعد مرگ پیغمبر جرأت نداشتن اسم تو ببرن، جرأت نداشتن اسم تو رو بچه هاشون بذارن، جرأت نداشتن یک کلمه، یک خط فضائل تو بنویسن. دشمنانت 7 قرن برای پنهان کردن و نابود کردن و به فراموشی دادن جون کندن. دوستانت هم از ترس اسمتو نبردن. اما در جهان امروز متجلی ترین انسان
در مغز و در علم و در نهج البلاغه و در رفتار و در کردار توی هیچ جای کره زمینی که علی رو نشناسه. این شگفتی وجودت. حالا نگاه او رو به زمین ببین، چقدر زیباست. مهبت و وحی الله، زمین محل فرود آمدن وحی خداست بر 124,000 پیغمبر. این ارزش زمین. چرا حضرت نمیگه شعرا محل وحی الله؟ چرا نمیگه زهره، عطارد، خورشید، ماه، آسمان، کهکشان اینجا محبت وحی الله؟ زمین محبت وحی الله. معلوم میشه خداوند به زمین نظر ویژه داره. آمریکا یا اروپا یا شما اینجا رو بر خودتون تبدیل به طویله کردید و علف خور شدید و هار و دندون تیز و شاخ زن، اما انبیا در این زمین و ائمه و اولیا و مردم مؤمن مملکت ما و مردم مؤمن واقعی مملکت‌های دیگه زمین رو برای خودشون تبدیل به دری برای ورود به رحمت پروردگار عالم کردن. مهبت و وحی الله و مصلی ملائکت الله. زمین جایی که فرشتگان میان در این خاک نماز میخونن و برمیگردن. نماز، مهبت و وحی الله. این روایت تعبیرش اینه: کل یوم و لیلتن منذ قتل، از اون لحظه‌ای که ابی عبدالله شهید شد. امام صادق می‌فرماید از همون لحظه، هنوز دفنم نشده بود، از همون لحظه که شهید شد 70,000 فرشته مأموریت پیدا کردن روز بیان حضرت رو زیارت بکنن، شب 70,000 تا دیگه بیان زیارت بکنن. 70,000 تا یه روز روایت در کامل و زیاراته، یعنی کتابیه که هیچ عالمی روش حرف نداره. 70,000 فرشته روز میان زیارت و نمازم میخونن. در روایات دیگه داره یسلون، کنار حضرت نماز میخونن فرشتگان. یه 70,000 تا روز شهادتش اومدن زیارت و گریه و نماز و برگشتن. شب 70,000 تا دیگه اومدن. تا قیامت دیگه نوبت به این 70,000 تای روز اول و شب اول نمیرسه، چون روز 11 70,000 تا دیگه، شب 70,000 تا دیگه، روز 12 70,000 تا دیگه تا قیامت برپا بشه و دیگه نوبت به 70,000 تای دوم نمیرسه. این زمینه. مصلی ملائکت الله و متجر و اولیاء الله. زمین محل تجارت عاشقان خداست که با عمرشون و بدنشون تجارت عبادتی دارن، تجارت خدمتی دارن، تجارت محبتی دارن. یه دونه تره، یه قاچ هندونه، یه قاچ خربوزه رو اینا حبس در وجودشون نمی کنن دود چه بره هوا، همه رو تبدیل به تجارت می کنن. و متجر و اولیاء الله، این زمین، آیتون لهم الارض، زمینی که برای شما آفریدم نشانه رحمت منه، نشانه رحمت الله. مواظب باش که رو بستر رحمت الله چی کار داری میکنی، چی حرف میزنی، چی رو نگاه میکنی، چی رو میخوری، با مردم چه رفتاری داری، با زن و بچه چه رفتاری داری، اینا رو خیلی مواظب باش. متجر و اولیاء الله خیلی مسئله است. یه استادی داشتم، اولین استاد معرفتیم بود، نه استاد کلاسیم که الف به یادم داده، یا کلاس دوم فارسی و کتابای دیگه یادم داده. استاد اول معرفتیم که هنوش سوادی نداشت، بین 6 و 7 سال سنم بود که منو به شاگردی قبول کرد. صاحب نفس بود، بینا بود، اینایی که میگم بعدن فهمیدم. مستجاب و دعوه بودنشو تو 13 سالگیم فهمیدم که دیگه از دنیا رفته بود، چون یه دعاهایی رو ازش شنیده بودم در حق خودش، همه مستجاب شد، همه. مثلا یه دعاش این بود: خدایا قبر منو تهران قرار نده. اینی که میگم مال سال 1337، قبر منو تهران قرار نده، این شهر پر معصیت و من از دفن در این شهر میترسم. اعمال حجش تموم شد، منا از دنیا رفت و همونجا دفنش کرد. یه دعای مستجابش. این اولین استاد معرفتی من زیاد این شعر رو میخوند با صدا، نه دیکلمه، با صدا. یه صدای ملیح ملکوتی داشت با اون گلوی پاکش و اون نفسی که از مرحوم قاضی، اون عارف برجسته کم نظیر در نجف گرفته بود، و این دوتا چشمش پر از عشق می شد. یه بیت بود، می گفت: مستند ذرات جهان، هوشیار کو، هوشیار کو، قصه می خود. در قیل و قالند این همه، همه دارن ولنگاری می کنن، شرق و غرب، در قیل و قالند این همه، همه دارن ولنگاری میکنن، الا قلیل من عبادی الشکور، همه دارن ولنگاری میکنن، اروپا، آمریکا، آسیا، آفریقا، اقیانوسیه کل، از رادیوها و تلویزیونهاشون و ماهوارهاشون و نوشتهاشون معلومه، همه دارن ولنگاری میکنن. یعنی حرف میزنن این 7 میلیارد نفر که هر 2 میلیون تونش یشهی به پول ایران نمیارزه. حرفاشون هم همه منجر به ظلم و ستم و خرابی و کشتن و نابودی و سوزوندن میشه. در قیل و قالند این همه، بیدار کو، بیدار کو،
گاهی یه حرفایی میزنن این بیداران، آدم بهت زده میشه، بهت زده. توی تفسیر قرآن دیدم، نمیدونم تفسیر مال قرن چهارمه، مفسرش خودش این جریان کوتاه پرمعنا رو دیده، میگه که تو بیابون دیدم یه نفر فقیر لباس کهنه نشسته، عشق میریزه به پروردگار عالم، میگه تو مثل من گناهکار رو زیاد داری، قدرتم داری ببخشی، ولی من مثل تو خدا رو دیگه ندارم، چون تو یکی هست. اگر میخوای برای من کاری نکنی، خب من باید برم به یکی مثل خودت مراجعه کنم که مشکل گناه منو حل کنه، نیستش که. پس چاره‌ای نداری جز این که منو ببخش، راهی نداری جز این که از من بگذر. تو مثل من خیلی رو داری، اما من مثل تو هیچکی رو ندارم. این گفتار حق، این کلمه نور، این تبدیل کردن قضا به عبادت، به مناجات، به راز و نیاز، به عشق بازی. حالا ما نمیدونیم چه گناهانی داشته، خودش هم که نگفته، ولی ما با تکیه بر روایات دقیقاً میفهمیم که خدا بخشیدشش. چرا؟ چون به داوود خطاب کرد، سابقه نداره از وقتی بشر رو خلق کردم کسی سابقه نداره به گدایی در خونه من بیاد، من مش بزنم تو سینش بگم برو گمش. اصلا سابقه نداره، یه دونم نمونه نیست، مگه کسی نیاد؟ اما اگه بیاد کسی، نه. بله، یه روایتی رو نقل میکنن که من تو مدرسه که بودم توی یه کتاب مشهور مهم میدیدم که میشه یه آدمی گناهانش سنگین باشه بره بگه منو بیامرز، خدا هم به ملائکه میگه نمیخوام محلش بذارم. اینم نمیفهمه که خدا به ملائکه گفته نمیخوام محل بهش بذارم، نمیدونه که اگه بدونه خب میره نمیاد دیگه، دوباره میاد. بار دوم خطاب میرسه، ملائکه سنگینه کارش، بازم نمیخوام گوش بهش بده. این بازم نمیدونه که ای بدونه میره میگه حالا که اینجور اوقات تلخ از دست من، میخوام چی کار بمونم وقتم رو صرف کنم. میره بار سوم که میاد، یا ملائکتی، یا ملائکتی قد استحییت من عبدی، دیگه از بندم شرم میکنم که ردش کن. یا ملائکت قد استحییتم من عبد. در هر صورت بیدار باشیم که با آیات رحمت خدا چه میکنی. آیات رحمت یعنی نشانه های رحمت قابل شمردن نیست. اونایی که در اختیار ما قرار داده بیدار باشیم با اونا چه میکنیم، چه نوع رفتاری با بندگانش چه میکنیم.
بیدار باش، بینا باش. از آن انگوش نمای روزگارم که دور افتاده از یارو نزونم قصد جان کردن به ناحق به جز بر سر زدن چاره ندارم. بعضی از گناهکاران خیلی عاطفی با خدا حرف میزنن، وقتی به پیشگاهش را پیدا میکنن میگن تو به ما بگو چه خاکی به سرم بریزم که عمرم رو نابود کردم، عمرم رو تلف کردم. نزونم قصد جان کردن به ناحق به جز بر سر زدن چاره ندارم. نیمه شب نه اینکه نمیشده، نه نمیتونسته غریبه تو خونه را بده، نه اینکه نمیشد را بده، میشد در رو باز بکنه، چهار تا رو صدا کنه، اما چنین عرصه ای مطلقاً براش وجود نداشت که یه دونه حتی غریبه رو را بده. در بسته، چهار تا بچهش بیدارن، به بچه ها گم میخوام جنازه مادرتون رو غسل بدم. همه یاورش چهار تا بچه‌ن که بزرگش 8 سالشه. کوچیکش 5 سالشه. بچه‌ها که از گریه آروم ندارن، تو اتاقم که نمیتونه غسل بده، خودش به تنهایی بدن و برداشت اومد تو حیات. اگه به من بگین شما رو منبرا برا ما گفتید که قامت زهرا کاملا هم قامت پیغمبر بوده، درشت‌اندام، قد بلند، 4 شانه، این شوهر داغ دیده چجوری به تنهایی با 2 دست بدن و برداشت؟ جواب میدم. امام صادق میفرماید از بدن مادرم غیر پوست و استخوان چیزی باقی نمونده. برای آب آوردن، برای آب ریختن، همین یاران قد و نیم قدش باید کمک بدن. دخترها رو که اجازه نداد آب بیارن، اما حسن و حسینش به نوبت سطل سطل آب می آوردن، اونا می ریختن رو بدن مادر. تمام شد غسل، بدن رو کفن کرد. عزیزانم این آخرین باریه که مادرتون رو میبینیم. یه لحظه دیگه محبوبمون از چشم ما ناپدید میشه. بیاین باهاش خداحافظی کنیم. حالا شکل نشستن بچه ها رو کنار بدن بگم. دوتا دختر دو طرف بدن صورت رو سینه مادر گذاشتن. آخه دختر 6 ساله و 7 ساله چه وقته یتیم شدنش بود. امام مجتبی اومد صورت رو صورت مادر گذاشت. ابی عبدالله صورت کف پای اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا لمن وجب له حق علینا. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم اید و انصر امام زماننا و اجعل عاقبت امرنا خیرا.